نهایت الدرایه جلد دو صفحه 376 سطر ششم تعلیقه 213 15 شهریور 1401 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون الذي اخترته لنفسك وتحرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة، إنك عزيز حكيم. اللهم صل على محمد بن علي باغر العلم وإمام الهدى وقائد أهل التقوى والمنتجب من عبادك. اللهم وكما جعلته علما لعبادك ومنارا لبلادك ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعته وحذرت عن معصيته، فصل عليه يا ربي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك وأصفيائك ورسلك وأمنائك يا رب العالمين. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در تنبیه دوم از سه تنبیه پایانی مسئله اجتماع امر و نهی فرمودند که از جمله وجوه اقامه شده برای ترجیح جانب نهی بر جانب امر استقرار بوده. خب این وجه رو مرحوم آخوند نمیپذیرند، اشکالاتی رو متوجه این وجه میدونند که در تعلیقه های گذشته مرحوم محق اصفهانی مورد بررسی قرار گرفت. البته کلام مرحوم آخون اون مقداری که مرحوم محقق اصفهانی ناظر به او هست رو خدمت دوستان تقدیم میکنیم، و الا خود شرح کلمات مرحوم محقق خراسانی مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه خب اون یک مجال دیگری رو میطلبه. به هر تقدیر مرحوم آخون از جمله فرمایشاتی که دارن ذیل همین بحث، خب دو نمونه برای بحث استقرار ذکر شده بود. یکی حرمت صلات در ایام استظهار بود، یکی هم عدم جواز وضو من العنائین المشتبهین بود. حالا مرحوم آخون ذیل همین عدم جواز وضو من العنائین المشتبهین اینجور بیان می‌دارن که فرمان که اگر در نس وارد شده که یحریقهما و یتیمم، امر به اراقه و ریختن اون دو ظرف شده، این یا از باب تعبد و یا این که بدن شخص متوضی مبتلای به نجاست هست به مقتضای استصحاب، چون وقتی که شخص هم از اناء اول استفاده کرد و وضو گرفت و هم از اناء دوم استفاده کرد، اینجا در همین حال ملاقات اعضای این شخص با اناء دوم و ظرف دوم، اینجا یقین حاصل میکنه که بدن او نجس شده. حالا یا به خاطر ملاقات با اون آب اناء اول اگر او در واقع نجس بوده، و یا به خاطر ملاقات با آب اناء دوم و ظرف دوم اگر او نجس بوده، یقین به نجاست داریم، شک در زوال هم داریم. یعنی اگر شخص حتی با آب دوم به مقداری است که بیاد ابتداعا اعضای وضوع رو که با اناء اول وضوع گرفته تطهیر کنه، با آب ظرف دوم تطهیر کنه، سپس وضوع هم بگیره، باز ما شک داریم که اینجا آیا اون نجاست مرتفع شده یا مرتفع نشده. پس اینجا یه استصحاب مطرحه. فرمایش مرحوم آخون این هست، البته این عبارت مرحوم آخون خود جای بحث هست، ولی این مقداری که مربوط به تعلیقه 213 هست تقدیم کنیم. ایشون می‌فرماید که بل اراقتهما کما فی النص لیس الا من باب تعبد او من جهت الابتلاء به نجاست البدن ظاهرن، نجاست ظاهری به حکم الاستصحاب. خب استصحاب دو رکن داره، یقین سابق و شک لاحق. للقطع به حصول نجاسه حال ملاقات المتوضئ من الاناء الثانیه، در زمان ملاقات بدن شخص متوضی با اون اناء دوم، شخص یقین میکنه که بدن اون نجس شده. حالا اما به ملاقاتها یا همین اناء دوم نجس بوده و نجاست باقیه، او به ملاقات الاولا یا با ملاقات اعضای او با ظرف اول، و بله و عدم استعمال مطهر بعده. این عدم مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در حقایق الاصولشون جوری معنا کردن که شک لاحق درست بشه. اون للقطع یقین سابق در استصحاب هست، اینجا و عدم استعمالن ایشون اینجور معنا میکنه که عدم علم به استعمال مطهرن. حالا یقین که نکرده که مطهری رو استعمال کرده، یقینا نجس شده، شک در بقا داره. اینجور بعد یه ادامه داره فرمایش مرحوم آخون، یه فرض دیگری رو درست میکنه. حالا این فرض دیگه فارقش با این فرضی که آنفن تقدیم شد چه هست، این خودش جای بحث داره. باز شما میتونید به همون فرمایش مرحوم آقای حکیم در حقایق الاصول مراجعه بفرمایید. حالا فرمایش ایشون هم جای باز و تحلیل و شرح داره. حالا علی حال اینجور بیان میکنه، فرماید که اگر فرض کنیم که اناء دوم به گونه ایست که به مجرد ملاقات این اعضا، فرض کنیم که اگر طاهر می بود اعضا به مجرد ملاقات طاهر می شد. اینو خوب عنایت کنید دوستان، این فرض قبلی که آن فن تقدیم شد این بود. مثلا فرض کنید دو تا ظرف قلیل هست، علم اجمالی داریم که احدهما نجس هست. خب اینجا همین که شخص این ظرف دوم رو استعمال میکنه ولو به غرض تطهیر اعضای وضوع به جهت ملاقات با اناء اول، اینجا یقین پیدا میشه که نجس است اعضای او و شک لاحق هم هست به همون بیانی که گذاشت. حالا اگر فرض کنیم که اناء دوم اینجور نبوده، مثلا فرض کنید دو حوضچه آب هست، هر دو به مقدار کر هستند و یا حداقل بگیم اون اناء دوم رو در نظر بگیم، اناء دوم یک حوضچه آبی است که به مقدار کر هست. حالا ابتدا اومده با ظرف اول که قلیل بوده وضو گرفته، بعد اومده با این حوضچه آب کر که علم اجمالی داره یا اون ظرف نجس هست یا این حوضچه آب این حوضچه حالا کر هست نجس هست. خب با او اینجا، خب اگر آب این حوضچه در واقع طاهر بوده، خب به مجرد ملاقات تطهیر میشه. اینجا مرحوم آخون میفرماید دیگه علم تفصیلی به نجاست نیست، اینجا علم اجمالی به نجاسته. یا اون ظرف آب قلیل نجس بوده، مثلا فرض کنید که یک کوزه ای بوده، او آب اون کوزه نجس بوده، یا آب این حوضچه نجس بوده. اینجا علم اجمالی داره، یا حین ملاقات اولا نجاست اومده، یا حین ملاقات با آب این حوضچه. و تعبیر می‌فرمایند که اینجا مجال برای استصحاب نیست، بلکه قاعده طهارت محکمه. حالا مجال برای استصحاب نیست، آیا این استصحاب، استصحاب نجاست مبتلای به معارض هست یا اینکه نه مبتلای، یا اینکه نه مبتلای به معارض نیست بلکه خود مقتضی برای استصحاب اینجا تام وجود نداره؟ این خودش حالا جای بحث داره. باز همینجا مرحوم حکیم هم اشاره فرمودن چطور هست، حالا در جای خودش باید اینجا اون تنبیه، حالا مرحوم حکیم اینجور مسئله رو دارن مشی میکنن که نظر کردن به اون تنبیه 11 مرحوم آخون زیل تنبیهات استصحاب، اونجا بحث اصالت تأخر حادث اونجا بحث بودن. حالا علی ای تقدیر مرحوم آخون میفرماید فلا مجال لاستصحابها بل کانت قاعدت و طهارت محکمه. این مقدار اینو عنایت کنید که در این فرض دوم مرحوم آخون فرض فرمودن که علم اجمالی به نجاست هست، این تعبیر. خب این فرمایش مرحوم آخون. علی تقدیر قبل از این فرض دوم مرحوم آخون یک استصحابی رو تصویر فرمود. نسبت به این استصحاب ممکنه اشکال وارد بشه، اشکالی مطرح میشه که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف این استصحاب رو ازش پاسخ میگن و اون این هست. اینجا که شما میگید که ما یقین به استصحاب داریم، دارید یک امر شخصی رو استصحاب میکنید، شخص اون نجاست اعضا رو دارید استصحاب میکنید، این استصحاب، استصحاب فرد مردده. این رو خوب عنایت کنید. تو بحث استصحاب مستحضرید، ما یه وقت استصحاب کلی و طبیعت رو داریم، یه وقت استصحاب فرد داریم، ولی استصحاب فرد مردد یعنی میخوایم یک امر شخصی رو استصحاب کنیم، ولی این امر شخصی دائر است بین فردی که مقطوع الارتفاع هست و بین فردی که مشکوک الحدوثه. بیان ذلک این هست، اگر در واقع تو همون فرض نخست که فرض این بود، یک بار دیگه من تقدیم کنم محضر مبارکتون، شخص با ظرف اول، آب ظرف اول وضو گرفته، بعد با آب ظرف دوم اعضا رو تطهیر کرده و با همون آب ظرف دوم وضو گرفته، حالا فرض کنید هر دو هم قلیل شرایط رو هم رعایت کرده، نمیدونم جدا شدن غسل، تعدد چند مرتبه تطهیر کنه، هم سالمه. حالا اینجا ممکنه کسی بگه که این استصحاب نجاست استصحاب فرد مردده. چرا؟ به خاطر اینکه این نجاست، نجاست شخصیه اعضا یا مسبب از ملاقات این اعضا هست با اناء نخست، که اگه این بوده باشه، این فرد از نجاست بوده باشه، ما یقین داریم که این فرد از نجاست مرتفع شده، چون فرض اینه که با اناء دوم شخص اومده اعضا رو تطهیر کرده، پس مقطوع الارتفاعه. پس اگر در واقع ظرف اول نجس بوده باشه، آب ظرف اول نجس بوده باشه، اینجا یقین به ارتفاع او هست. اگر آب ظرف دوم در واقع نجس بوده باشه، آب ظرف اول طاهر بوده باشه، خب اینجا ما شک داریم که این نجاست حاصل شده یا حاصل نشده، شکر حدوثش داریم، چون ما یقین که نداریم ظرف دوم نجسه، ما این رو یقین نداریم. پس ما میخوایم امر شخصی، یعنی نجاست شخصیه اعضای وضو رو، این نجاست رو استصحاب کنیم، این یا اون نجاستی است که مسبب از اناء نخست هست، این مقتول ارتفاعه، یا مسبب از ملاقات با اناء دوم هست که این شک در حدوثش داریم و که یقین نداریم. مرحوم محقق اصفهانی فرمود این فرمایش تام نیست. شما اگه میخواید استصحاب رو، استصحاب شخصی فرد مردد کنید، از این مسیر شما بخواید مشی کنید، این مطلب تام نیست. چرا؟ در تردد فرد شما نظر کردید به سبب، اسباب، تعبیری که مرحوم محقق اصفهانی دارن این هست، سبب مشخص مسبب خودش نیست. این چنین نیست که نجاست حاصل شده از اناء اول این شخص من نجاسه باشه، نجاست حاصل شده از اناء دوم شخص آخر من نجاسه بوده باشه، و ما این امر شخصی، این استصحاب شخصی رو تردید داریم، مردد هستیم که آیا شخص اول است یا شخص دوم، که اگر شخص اول باشد مقتول ارتفاع است، اگر شخص دوم بوده باشد مشکوک الحدوثه. این چنین نیست، نجاست مسبب یک امر شخصیه. حالا سبب این امر شخصی یا ملاقات اولا هست، ملاقات با ظرف نخست هست، یا ملاقات با ظرف دوم، بله ما تردید در ناحیه سبب داریم. تردید در ناحیه سبب، فرمایش مرحوم اصفهانی این هست، تردید در ناحیه سبب تردید در ناحیه شخص رو به دنبال نداره. خوب عنایت بشه در استصحاب فرد مردد. اگر شما بخواید فرد مردد رو تصویر کنید، باید اون شخص رو مردد کنید، مسبب یعنی نجاست رو مردد کنید. شما در تصویر تردد در این مسبب و این فرد نجاست به تردد در ناحیه سبب او تمسک کرد، در حالی که سبب از سبب شی مشخص شی نیست. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی در بخش نخست از این تعلیقه مبارکه 213 هست. تعبیرشون این هست، میفرمان که رحمت الله علیه، میفرمان که و کون نجاسته مسببتن اما من ملاقات الاناء الاولى او الثانیه. این که نجاست شخصیه مسبب شده یا از ملاقات با اناء اول یا از ملاقات با اناء دوم، این لا یوجب تردد الفرد. تردد در ناحیه سبب، تردد در ناحیه مسبب رو به دنبال نداره. لیقال، این لیقال ناظر به اون اشکاله، یعنی کسی بخواد به فرمایش مرحوم آخون اشکال کنه که اینجا جای استصحاب نجاست، استصحاب نجاست شخصیه نیست چون استصحاب فرد مردده. ما ازش استنتاق میکنیم که این فرد مردد چرا فرد مردده. اگه شما بگید چون سبب مردده، میگه سبب تردد سبب که تردد مسبب رو به دنبال نداره. لیقال ان الفرد الحاصل بملاقات الاولى على تقدیره، اگر در واقع او نجس بوده باشه، یعنی فرد از نجاست، بر فرض این که اینجا حاصل شده باشه، الا فرض حصول، این قطعی الارتفاع هست، یعنی شکی در بقا نداریم. چطور قطعی الارتفاع؟ به ملاقات اناء ثانیه به شرایط، چون فرض اینه که با اناء ثانیه اونجا تطهیر صورت گرفته، شرایط هست، مثلا بله خارج شدن غساله و تعدد و امثال اینها بوده. و از اون طرف والفرد، این ادامه لیقال هست، والفرد الحاصل به ملاقات ثانی، او چیه یا ثانیه که ضمیر مؤنث بیاریم، او مشکوک الحدوث هست والاصل عدم. این لیقال. خب چرا شما میفرمایید لا یوجب؟ به خاطر اینکه تردد ما تردد در سبب، تردد در سبب تردد در مسبب رو به دنبال نداره. بله تردد و فی سبب، تردد فقط در سببه، لا فی المسبب. اگر تونستید مسبب یعنی اون نجاست رو، نجاست شخصیه رو مردد کنید، بله فهمشون درسته. ولیس سبب و مشخصن لمسببه، سبب مشخص نیست. حالا در ادامه داریم، زمان مشخص فرد هست، در ادامه خواهیم داشت این مطلب رو، ولی سبب مشخص نیست. مثلا فرد تحقق یافته در زمان نخست غیر از فرد تحقق یافته در زمان دوم هست. انسان موجود مثلا در دهه 60 غیر از انسان موجود در دهه مثلا 90. یا در بحث خودمون، فرد نجاست حاصل شده در زمان ملاقات اولا غیر از فرد حاصل شده از نجاست در زمان اون ملاقات دوم هست. زمان، اگه شما به نکته زمان تمسک کنید، بله زمان مشخص هست و تردد در فرد رو به دنبال داره، ولی شما اومدید به تردد در سبب توسل کرد. اینو خوب عنایت کنید. مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه شریف، ایشون نمیخوان انکار کنن رأسا که اینجا استصحاب در فرد تصویر نداره. این تعبیر کون و نجاسه مسببتن، این که سبب مردد هست، تردد در سبب اون چیزی که ایشون دست میگذارن این هست. تردد در سبب، تردد در مسبب رو به دنبال نداره. بله تردد و فی سبب لا فی المسبب، ولیس سبب و مشخصن لمسببه، سبب مشخص مسبب نیست. حتی یکون نجاست و متشخصتن، تو بگی آقا نجاست تشخص یافته تارتن به ملاقات الانای الاولا و اخرى به ملاقات الانای الثانیه و مردده، نخیر. بله نجاست الموجوده حال ملاقات الانای الثانیه شخص من النجاسه هست. اون موقعی که اون یقینی که مرحوم آخون تصویر فرمودن که همین که آب ظرف دوم استعمال میشه ولو برای تطهیر استعمال میشه و ما یقین به نجاست داریم، خب این نجاستی که الان حال ملاقات ما یقین بهش کردیم یک امر شخصی است و سبب او مردد، سببش مردد باشه، تردد در سبب، تردد در مسبب رو به دنبال نداره. بله نجاست الموجوده حال ملاقات الانا ثانیه در همون ظرف زمانی ملاقات دوم که اینجا یقین حاصل میشه که الان نجاست هست، یقین پیدا میکنه که اعضا او نجس شده، حالا یا به خاطر انای دوم یا به خاطر اول. شخص من نجاست، نجاست شخصی است، قائمان به موضوع شخصی که مثلا اعضای شخص متوزی بوده باشه، بدن او بوده باشه، که یتردد امر و سبب هذا شخص، سبب این شخص مردد است بین الملاقاتین. خب یک شخص واحد هست ولی اصل و بقا استصحاب شخصی بکنیم. این از این مطلب. مطلب بعدی، بخش دوم این تعلیق مبارکه این هست. ممکنه کسی بگه که ما در زمان ملاقات دوم اصل عدم تأثیر ملاقات دومه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بیان میکنن که خب این اصل عدم تأثیر ملاقات دوم، این اصل که لا اصل لها، استصحاب باید یا موضوع حکم شرعی بوده باشه وجودن یا عدمن، یا خود حکم شرعی بوده باشه وجودن یا عدمن. تأثیر الملاقات یا عدم تأثیر، این آیا حکم شرعیه؟ نخیر. موضوع حکم شرعیه، مگر اینکه عدم تأثیر معناش این باشه عدم نجاست، یعنی ملاقات تأثیر نداشته نجاست نیامده. اینو ارجاع بدیم به استصحاب عدم نجاست. خب فرض اینه که ما یقین به نجاست پیدا کردیم، بله قبل الوضوء استصحاب عدم نجاست بود تا زمان وضوء گرفتن یا استعمال ملاقات با ظرف دوم، ولی از این لحظه حال الملاقات ثانیه، از این لحظه دیگه قطع به نجاست اومد. پس این مطلب درست نیست. و اما اصالت و عدم تأثیر الملاقات ثانیه، این که ممکنه کسی به این تمسک کنه، فلا اصل لها، این که اصلی نداره، این استصحاب اصل نداره، ریشه نداره. الا اذا رجعت الى اصالت عدم نجاسه. خب والمفروض، فرضم اینه که با چیزی که آنفن تقدیم شد، والمفروض اینه که ان الاصل بقاء تلک النجاسه المتيقنه حال ملاقات الاناء الثانيه. این هم از این مطلب. ولا منافاته، این ولا منافاته باید سر سطر و ابتدای پاراگراف بعدی بوده باشه و بخش سوم این تعلیق است. و اون این هست. ممکنه کسی بگه مرحوم محقق اصفهانی، خب شما الان استصحاب فرد مردد رو انکار کردید در حالی که مرحوم آخوند در اون نعم فرض دوم ایشون استصحاب نجاست شخصیه رو کنار گذاشتن و به قاعده طهارت تمسک کردن. خب اونجا چرا استصحاب رو کنار گذاشتن؟ بخاطر اینکه اون استصحاب فرد مردده. شما الان اومدید استصحاب فرد مردد رو انکار کردید. حالا اینجا از همینجا تو اون نگاه مرحوم محقق اصفهانی نسبت به فرمایش استاد هم مشخص میشه، اون نعمی که در ادامه کلام مرحوم آخوند اومده، نعم لو طهارت به مجرد ملاقاتها بلا حاجتن، فرمود که لا یعلم تفصیلا به نجاستها و این علمه فلا مجال لاستصحابها، گرچه فلا مجال لاستصحابها مرحوم آقای حکیم فرمود که اینجا یا به خاطر این هست معارض داره یا به خاطر این هست که مقتضی استصحاب وجود نداره و ظاهرن حواله دادن به بحث تنبیه یازدهم بحث استصحاب که اونجا مرحوم آخوند داره که از جمله شرایط جریان استصحاب احراز اتصال زمان یقین به شک هست و اینجا در اون بحث دارن که گاهی احراز نمیشه و اگر احراز نشد استصحاب جاری نیست، ولی مرحوم محقق اصفهانی این فلا مجال لاستصحابها رو این رو به جهت این دونستن که اینجا استصحاب فرد مردده. خب پس مرحوم آخون خودشون نگاه کردن گفتن استصحاب فرد مردده. شما در بخش نخست این تعلیق 213 شما استصحاب فرد مردد رو انکار کردید. خب فرمایش شما منافات و فرمایش مرحوم آخوند داره. نه چه بگیم؟ پس مرحوم آخوند فرموده استصحاب جاری نیست، یک. وجه عدم جریان استصحاب در نگاه مرحوم آقای حکیم غیر از وجه جریان عدم استصحاب در نگاه مرحوم محقق اصفهانی هست که ایشون دیده استصحاب ایشون یعنی من مرحوم محقق اصفهانی دیده استصحاب فرد مردده، در حالی که شما در بخش نخست تعلیقه 213 رو انکار کردید، استصحاب فرد مردد رو انکار کردید. ایشون میفهمن نه، به این نکته توجه بشه، اگر کسی بخواد فرد مردد رو از راه تردد در سبب تصویر کنه، تردد در سبب شما رو به فرد مردد در مسبب نمیرسونه. اون چیزی که ثقل بحث بود در بخش نخست این تعلیق 213 این بود، اما اون چیزی که مرحوم آخوند دارن و در نگاه مرحوم آقای اصفهانی است که استصحاب فرد مردد جاری نیست در این ذیل کلام مرحوم آخوند، این به نکته این هست که نجاست حاصل شده در زمان اول غیر از نجاست حاصل شده در زمان دوم هست و از این راه خواستن بگن اینجا استصحاب فرد مردده. لذا می فهمن که ولا منافاته لما ذکرنا، این مطلبی که ما گفتیم، ما ذکرنا چه بود که گفتیم که خود نجاست تردد در سبب در مسبب نیست، انکار کردیم تردد در نجاست نیست در مسبب، این منافات نداره. معما سیجی فی کلامه، این سیجی همون نعمه ایشون هست، نعم مرحوم آخون هست که چی؟ من العرب اجمالاً به نجاست البدن حال الملاقات الاولا او الثانیه. چرا لا منافاته؟ به خاطر اینکه فإن الزمان مشخصون، زمان مشخص هست، و تردید در زبان تردید در شخص رو هم به دنبال داره، ولی سبب مشخص نیست، پس تردید در سبب تردید در مسبب رو به دنبال نداره. فإن الزمان مشخص فالنجاسة الحاصلة فی زمان غیر النجاسة الحاصلة فی زمان آخر. اگر دست من امروز متنجس به خون شد، فرض بفرمایید که روز گذشته هم متنجس به خون شد، نجاست که در زمان گذشته بوده غیر از نجاستی است که امروز حاصل شده. فنجاست الحاصل فی زمان غیر نجاست الحاصل فی زمان آخر. ولا یجری فیه الاستصحاب، استصحاب استصحاب امر شخصی یا عنایت کنید، استصحاب جاری نیست. للقت به ارتفاع الاولا، ما یقین داریم که نجاست، اگر نجاست، اگر شخص اون نجاست حاصله در زمان نخست بوده باشه، او قطعا مرتفع شده لفرض حصول طهاره به مجرد ملاقات الماء الثانی. این به مجرد ملاقات الماء الثانی ناظر به همون نعم هست. چون فرض کردی که مثلا انواع دوم در واقع یک حسچه آب هست، به مقدار کر هم هست، ولی علم اجمالی داریم یا این حسچه آب کر نجس هست یا اون بفرمایید اون کوزه آب، اون آب اون کوزه نجس هست که قلیله. لفرض حصول طهاره به مجرد ملاقات الماء الثانی. ولا قطعه به حدوث نجاسه به ملاقات الماء الثانی، ما یقین نداریم اینجا. فلست اصحاب اصلا، اینجا مجال برای استصحاب نیست. یا همین که این شخص حالا وضوی ارتماسی داره میگیره با آب این حوض، اگر همین که دست خود را داخل در این آب کرد به مجرد الملاقات، ملاقات المعصانی داخل در این آب کرد، اینجا علم اجمالی داره یا قبلا نجس بود و الان طاهر هست مثلا، یا اینکه نه الان نجس شده. ولا قطع به حدوث نجاسه به ملاقات المعصانی، این بخلاف این هست که دو تا آب قلیل داریم، این آب قلیل رو داره استعمال میکنه ولو در تطهیر اعضا به خاطر ملاقات با ما اول. خب اینجا این آب قلیله، این آب قلیل دومی که بر اعضا میریزه یقین میکنه که اعضای اون نجسه، حالا یا به خاطر سبب، یا به خاطر اون ملاقات اول، یا به خاطر ملاقات دوم. ولا قطع به حدوث نجاسه به ملاقات المعصانی. فلا استصحاب اصلا، استصحاب امر شخصی، باز تأکید کنیم. این هم از این. بعد مرحوم آقای اصفهانی، محقق اصفهانی رحمت الله علیه، فرمود و تحقیق شاید استصحار بشه از این تحقیق که قبل از و تحقیق ایشون با مرحوم آخون معش فرمودن لفرض حصول طهاره به مجرد الملاقات الماء الثانی، یعنی بله در اون نعم مرحوم آخون استصحاب فرد مردده. این و تحقیق به نظر می رسه که نه، میخوام بگن اشکال استصحاب فرد مردد اختصاص به اون نعمی که در ذیل کلام مرحوم آخوند اومده اختصاص به اون نداره، بلکه در قبل نعم هم استصحاب فرد مردد، اینجا استصحاب نجاست استصحاب فرد مردده. بنابراین اگر ما قبل از نعم در کلام مرحوم آخوند بخوام استصحاب شخصی کنیم، نجاست شخصیه رو استصحاب کنیم، باز اینجا میشه فرد مردد، چون نمیدونیم نجاست در زمان اول یا نجاست در زمان دوم و زمان هم مشخصه به همون بیانی که گذشت. لذا ما بیایم قبل از نعم بیایم اونجا کلی رو استصحاب کنیم، طبیعی نجاست رو استصحاب کنیم، میشه استصحاب کلی. لذا میفهمند و تحقیق ان تردد سبب، یه جنبندی کنیم، اگر سبب مردد باشه همونطور که در بخش نخست این تعلیق گذشت، تردد سبب لا یوجب تردد الفرد فی المسبب، حتی لا یکون الاستصحاب استصحاب شخص، تا اینکه این استصحاب استصحاب شخص نبوده باشه، استصحاب فرد ما استصحاب فرد رو نتونه بکنی. ولی لکن تردد بین الحدوث و البقا، اگر تردد بین فرد حادث و فرد باقی باشه، یعنی بین فرد الحادث از زائل که مقتول ارتفاعه و فرد باقی که البته مشکوک الحدوث هست، اگر بوده باشه باقی ولی شکر حدوثش داریم، این لکن تردد یوجبه، یعنی یوجب تردد فی الفرد. خب چی کار کنیم؟ تا اینجا اگر مرحوم آخون قبل نعم بخوان استصحاب شخص رو بگیرن، اینجا اشکال هست، چی رو استصحاب کنیم؟ فل مستصحاب طبیعی و نجاسه، ما بیاییم طبیعی نجاست رو استصحاب کنیم، ما قطع نظر عن الحدوث و البقا، استصحاب طبیعی نجاست کنیم. این تعبیر مرحوم محقق اصفهانی، چون ایشون دیگه ناظر به اون فرمایشات مرحوم آی حکیم و راهی که مرحوم آی حکیم و نگاه مرحوم آی حکیم، اون نگاه رو که ایشون نداره و اون راه رو مش نفرمودن، ایشون مشکلی که در مسئله دیدن بحث استصحاب فرد مردده، و به نظر میرسه این تحقیقی که ایشون ارائه میدن هم ناظر به قبل نعم هست هم بعد نعم، یعنی دو فرضی که در کلام مرحوم آخون هست دارن جمع‌بندی میفهمن. حاصلش هم این هست، اگر ما استصحاب فرد رو بخوایم جاری کنیم در هیچ یک جاری نیست، استصحاب طبیعی نجاست کلی نجاست رو بخوایم جاری کنیم در هر دو جاریه. حالا نظر نکردن به اون فرمایشات که بحث احراز اتصال زمان یقین میشه که اینها در فرمایشاتشون نیومده، خب اون رو بخوایم زمینه کنیم دیگه غیر از فرمایش مرحوم محقق اصفهانی میشه. حالا ادامه بحث در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.